خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم که تا این لحظه از پرستش خداوند لذت برده باشید. هنوز در هفته های بعد از رستاخیز مسیح هستیم و من میخوام امروز هم مطلبی رو با شما در میان بگذارم که تا حدی مربوط میشه به رستاخیز، ولی خب وسعت بیشتری داره. پس با قرائت چند آیه اول شروع میکنیم. عنوان موعظه من امروز هست مسیح از انسان راستین. مسیح انسان راستین. اول یک آیه از اول قرنتیان باب 15 آیه 22 برای شما میخونم. اول قرنتیان باب 15 آیه 22. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. قسمت دیگری رو برای شما میخونم از یک نامه دیگر پولس رسول به کلیسای شهر روم، باب پنجم از آیات 12-19 را برای شما میخونم. پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید، از آنجا که همه گناه کردند، زیرا پیش از آنکه شریعت داده شود گناه در جهان وجود داشت، اما هرگاه شریعتی نباشد گناه به حساب نمی آید. با این حال از آدم تا موسی مرگ بر همگان حاکم بود، حتی بر کسانی که گناهشان به گونه سرپیچی آدم نبود. آدم نمونه کسی بود که میبایست بیاید. اما عطا همانند نافرمانی نیست، زیرا اگر به واسطه نافرمانی یک انسان بسیاری مردند، چقدر بیشتر فیض خدا و عطایی که به واسطه فیض یک انسان یعنی عیسی مسیح فراهم آمد به فراوانی شامل حال بسیاری گردید. به راستی که این عطا همانند پیامد گناه آن یکتن نیست، زیرا مکافات از پی یک نافرمانی نازل شد و به محکومیت انجامید، اما عطا از پی نافرمانی های بسیار آمد و پارساش مردگی را برمغان آورد. زیرا اگر به واسطه نافرمانی یک انسان مرگ از طریق او حکمرانی کرد، چقدر بیشتر آنان که فیض بیکران خدا و عطای پارسایی را دریافت کرده اند، توسط آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح در حیات حکم خواهند راند. پس همانگونه که یک نافرمانی به محکومیت همه انسان‌ها انجامید، یک عمل پارسایانه نیز به پارسا شمرده شدن و حیات همه انسان‌ها منتهی می‌گردد. زیرا همان گونه که به واسطه نافرمانی یک انسان بسیاری گناهکار شدند، به واسطه اطاعت یک انسان نیز بسیاری پارسا خواهند گردید. همونطوری که در این دو آیه، توی این دو قسمت از کلام خدا متوجه میشیم، امیدوارم که دقت کرده باشید، کتاب مقدس از دو انسان صحبت میکنه که عمل اونها سرنوشت بسیاری دیگر از انسانها رو تحت تأثیر خودش قرار میده. مطابق آیه اول که برای شما خوندم، در آدم، جد ما آدم، مطابق این آیه در آدم همه میمیرند ولی در مسیح همه زنده خواهند شد. پس دو تا انسان رو داره مقابل همدیگه میگذاره. یک انسان که در رابطه با او، اونهایی که در او هستند، حالا معنیشو بیشتر خواهیم فهمید یعنی چی، میمیرند، مرگ دامنگیرشون میشه. انسان دوم، انسان دیگه، یعنی مسیح، همه اونهایی که با او پیوند دارند حیات نصیبشون میشه، زنده میشن. در آدم همه میمیرند، در مسیح همه زنده خواهند شد. یکی از آنها باعث مرگ همه انسان‌ها شد، یکی دیگه باعث زنده شدن همه اونها میشه. همونطور که گفتم، این حرف ربط در، توی عبارت در آدم همه میمیرند، در مسیح همه زنده میشن، این حرف در اینجا خیلی مهم هست. همه کسانی که در هر یک از این دو انسان قرار دارند، به طرز تعیین کننده ای تحت تأثیر اونها و عمل اونها قرار می گیرند. کیفیت رابطه انسان ها با این دو انسان خیلی روشن تو این آیاتی که من خوندم بیان نشده که چطوری این دو گروه، اونایی که در آدمند و اونایی که در مسیحند، چطوری با آدم و با مسیح در ارتباط قرار میگیرن. تو این آیات خیلی موضوع روشن نیست، ولی از قسمت‌های دیگر کتاب مقدس ما تا حدی به کیفیت این رابطه پی میبریم. در مورد انسان اول یا آدم، آدم و حوا منظورمون هست، این رابطه، یعنی رابطه او با تمام نسل بعدی، این رابطه یک رابطه طبیعی یا تاریخی و یا حتی اجتماعی است. به رابطه طبیعیه از این لحاظ که خب همه نسل او هستیم، یه جورایی از او ارث برده ایم، پس یه رابطه طبیعی داریم با آدم. همینطور یک رابطه اجتماعی میتونه باشه. آدم وقتی که یک خرابی یه جایی وارد میشه، تأثیر میذاره نه فقط روی بچه های اون شخص، بلکه روی محیطش هم تأثیر میذاره. ما رو همدیگه اثر میذاریم، نه؟ پس آدم قطعا از به لحاظ اجتماعی هم احتمالا تأثیر گذار شد روی به هر حال کسانی که بودند با او. حالا بچه هاش البته نزدیکترین بودند، ولی پس تأثیر گذاشت، یک تأثیر اجتماعی. و همینطور یک تأثیر تاریخی. انسان موجودی تاریخی هست، انسان موجودی هست که از تاریخ خودش اثر میگیره. ما محصول تاریخ خودمون هستیم و کتاب مقدس به ما میگه که آنچه که از طریق آدم، به وسیله آدم اتفاق افتاد، دامنگیر همه ما شد، ما این تاریخ رو به میراث بردیم. پس از هر سه نظر، طبیعی، تاریخی، اجتماعی، همه ما تحت تأثیر آدم قرار داریم و قرار گرفتیم. گناه آدم هم به لحاظ طبیعی، هم به لحاظ اجتماعی و تاریخی تمام نسل بشر رو تحت تأثیر قرار داد و باعث سقوط اونها شد. از نظر اخلاقی باعث سقوط شد. همون باب دوم کتاب مقدس، باب چهارم ببخشید، بلافاصله بعد از سقوط آدم ما اولین برادرکشی رو میبینیم. قائن هابیل را میکشد. پس میبینیم که این سقوط چیه اتفاق میفته و توی کتاب مقدس شرح این سقوط رو میخونیم که چطور گناه آدم به این سقوط منجر میشه. از نظر روحانی باعث سقوط انسان شد. یعنی رابطه انسان با خدا مختل شد. آدم و حوا از باغ عدن به اصطلاح باغ بهشت اخراج شدن. دیگه نمیتونستن در حضور خدای قدوس زندگی بکنن. و یک اختلال روحانی اتفاق افتاد. به لحاظ روحانی سقوط کردند. همینطور به لحاظ وجود شناختی سقوط کردند. مرگ دامنگیر انسان شد. حتی کتاب مقدس به ما میگه که خدا انسان را خلق نکرده بود که بمیره، فانی باشه. حالا کیفیت شما درست نمیدونیم، راجع به حیوانات خیلی شاید نمیتونیم با اطمینان صحبت کنیم، ولی در مورد آدم مشخص هست که خدا میخواست که آدم جاودانی باشه. اون درخت حیات سمبل این بود که اگر انسان از اون درخت حیات بخورد حیات جاویدان خواهد داشت. پس یک جور جاودانگی مشروط بود به خوردن از اون درخت حیات. معلومه که این حیات جاودانی یک ویژگی ذاتی وجود انسان نبود، بلکه چیزی بود که مشروط بود به این که او مطابق با آنچه که خداوند فرمان داده بود و خداوند مهیا کرده بود در اون باغ زندگی بکند و از اون درخت حیات بخوره. کاری نداریم به این که حالا این تصویرها چقدر باید تحت لفظی معنیش کرد، چقدر حالا سمبولیک میشه معنیش کرد، مهم نیست. مهم واقعیت تاریخی و واقعیت اخلاقی و روحانی هست که داره بیان میشه اینجا. انسان در نتیجه نافرمانی آدم، عصیان آدم سقوط کرد و این سقوط دامنگیر تمام نسل او شد و نتیجهش مرگ بود. پس نه فقط یک مشکل اخلاقی ایجاد شد، نه فقط یک مشکل روحانی با خدا ایجاد شد، بلکه در وجود او یک تغییری اتفاق افتاد. در وجود او از اون چه که خدا برای او در نظر داشت محروم شد. مرگ دامنگیر انسان گردید. این انسان اول هست، انسان اول، آدم. میگه در آدم همه اونایی که با او پیوند دارن، همه ما داریم، تحت تأثیر گناه او قرار گرفتند. اما در مورد انسان دوم باز کلام خدا صحبت میکنه. در مورد انسان دوم این رابطه یک رابطه ایمانی و روحانی هست با مسیح. رابطه طبیعی و تاریخی و چه میدونم اجتماعی نیست فی نفسه، بلکه یک رابطه ایمانی و روحانی هست. هر که به مسیح ایمان آورد، از بقیه قسمت‌های کتاب مقدس ما این را می‌فهمیم، هر که به مسیح ایمان آورد و از نظر روحانی به او پیوند بشه تحت تأثیر عمل او و زندگی او قرار می‌گیره و از حیات برخوردار میشه. این چیزی که تو کتاب مقدس ما مفصل راجع بهش میخونیم. این رابطه بین ما و مسیح از طریق ایمان و از طریق کار روح خدا، روح القدس انجام میشه. روح خدا مسیح را در ما ساکن میکنه. روح خدا مسیح را در قلب ما ساکن میکنه و به این ترتیب ما تحت تأثیر کار او و شخصیت او قرار میگیریم و اون چه که او انجام داد نصیب ما میشه. پس این دو انسان، آدم و مسیح، میتونیم بگیم در واقع به نمایندگی از همه انسانهای دیگه عمل میکنن. اولی از نوعی نمایندگی طبیعی و اجتماعی و تاریخی برخوردار هست و از اون طریق کسانی رو که با او متحدند تحت تأثیر قرار میده. دومی از نوعی نمایندگی روحانی برخوردار هست و بر متحدان خودش اثر میگذاره، اونها رو تحت تأثیر قرار میده. کتاب مقدس در بیان نقش نمایندگی مسیح از اصطلاح نوبر استفاده میکنه. اصطلاح نوبر، بذارید یک دو تا سه تا آیه دیگه برای شما بخونم. اول قرنتیان، همون قسمتی که برای شما قرار قرائت شد، دو تا سه تا آیه دیگه تو همون قسمت وجود داره. اول قرنتیان باب 15 آیات 20 تا 22 رو برای شما میخونم، ببینید چی میگه. راجب رستاخیز هست اینجا، پولس داره راجب رستاخیز صحبت میکنه. اما مسیح به راستی از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده است، زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار شد. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. آیه‌ای که خوندیم. اما هر کس به نوبه خود، نخست مسیح که نوبر بود و بعد به هنگام آمدن او آنان که متعلق به اویند. نخست مسیح که نوبر بود. نوبر چیه؟ اولینه. اون قدیما البته الان نمیدونم چیه تو ایران، ولی اون زمانهای ما یک کمی ایام گذشته همیشه شما همه چیز رو توی بازار پیدا نمیکردید. خیار همیشه نبود تو بازار. من یادمه گفتن نوبر خیاره. تازه خیار اومده بود به بازار. معلوم معنیش این بود که این اولی هاست، ولی نشونه این بود که بعدش دنبالش چیه؟ خیار توی بازار زیاد خواهد شد. نوبر، نوبر اون اولی، اون اولین هست از یه تعداد بیشتر. و کلام خدا اینجا میبینیم راجبه عیسی مسیح میگه اون نوبر رستاخیز هست، نوبر کسانی هست که از میان مردگان زنده میشن. حالا اینو درباره رستاخیز داره میگه، ولی به یک معنا این درباره کار نمایندگی مسیح به طور کلی هم صدق میکنه. اونو بره یک انسانیت تازه هست. عیسی نوبر یک انسانیت تازه هست. یعنی اینکه اول نماینده تجربه ای رو و امتیازی رو کسب میکنه و بعد اونهایی که متعلق به او هستند در همون تجربه و امتیاز شریک میشن و اون رو احراز میکنن. اول نماینده به نمایندگی از بقیه اون تجربه رو، اون امتیاز رو پیدا میکنه، اون مقام رو پیدا میکنه، بعد بقیه در اون چی میشن؟ در اون سهیم و شریک میشن. پس اگه بخوایم اینایی رو که گفتم یه ذره خلاصه کنیم، میتونیم بگیم کتاب مقدس از دو انسان صحبت میکنه که به نمایندگی از انسانهای دیگه عمل کردند. یکی از اونها نوبر انسانیتی سقوط کرده شد، یعنی آدم، و با نافرمانی خودش مرگ رو به ارمغان آورد. دیگری نوبر انسانیتی تازه شد و با اطاعت خودش حیات به بار آورد، حیاتی که حالا میتونه شامل حال کسانی بشه که به او وصل میشن، به او متحد میشن، به او پیوند میخورن. در الهیات مسیحی در به این مفهوم نمایندگی عیسی تحت عنوان انسانیت نیابتی مسیح اشاره میشه. او نایب و نماینده همه انسان هاست. انسانیت او یک انسانیتی است که نمایندگی داره. او نایب و نماینده همه اونهایی است که در او قرار میگیرن و به وسیله او نجات پیدا میکنن. بنابراین میبینیم که انسانیت نیابتی مسیح یک نقش محوری در کار نجات بخش مسیح داره. و همونطور که خواهیم دید ابعاد مختلف این انسانیت مسیح برای ما مهمه، روی زندگی ما تأثیر میذاره. یکی از الهیدانان برجسته مسیحی در قرن دوم میلادی، اسمش ایرناوس هست، انسانیت نیابتی مسیح رو در کانون تفکر و تأمل خودش قرار داد و خیلی قشنگ اون رو توصیف کرد، بیان کرد. این حقیقت رو که مسیح به عنوان نماینده ما تمام اون چیزهایی رو که ما در نتیجه سقوط آدم از دست داده بودیم دوباره به دست آورد. آدم متاسفانه به نمایندگی از ما باعث شد که ما خیلی چیزها رو از دست دادیم. عیسی مسیح میاد تا اون چه رو که ما از دست دادیم دوباره به دست بیاره، نه فقط به دست بیاره اونها رو، بلکه به فراتر از اون حتی ما را برسونه، ما رو به اون چه که برای اون خلق شده بودیم، برای اون خونده شده بودیم، ولی به خاطر سقوط انسان در گناه از اون محروم شدیم، هیچ وقت به اونجا نرسیدیم. عیسی مسیح، این نماینده ما، این نایب ما آمد تا دوباره اونها رو برای ما به دست بیاره. ولی قبل از اینکه به بعضی از ابعاد کار مسیح به عنوان نایب و نماینده همه انسان‌های نجات یافته فکر بکنیم، یک سوال دیگر رو من می‌خوام اول مطرح کنم و اون این است که سرمنشأ این انسانیت تازه‌ای که مسیح نوبرش هست چی بود و کجا بود؟ از کجا این انسانیت تازه اصلاً به وجود آمد؟ به عبارت دیگه این انسانیت جدید از کجا بود و مسیح چطور اون رو تولید کرد؟ گفتیم که مسیح این انسان تازه است، این انسان دوم است، این انسانیت جدید هست، این نسل جدید از بشریت هست. ولی چطوری این به وجود آمد؟ پولس رسول در دو تا سه تا آیه دیگه از همین بابی که خوندیم این رو بیان کرده. میخوام این دو تا سه تا آیه رو براتون بخونم. باب 15 همون باب، آیات 47 تا 49. با صحبت پولس در وهله اول راجع به رستاخیزه، ولی در پس صحبت پولس حقایق عمیقی نهفته هست که کمک میکنه ما رو که بفهمیم چطور این انسانیت جدید اصلا به وجود آمد. پولس اینطور میگوید در این آیات، آیات 47 به بعد، انسان اول، صحبت از انسان اول و انسان دومه، درسته؟ انسان اول یعنی آدم موجود زنده گشت، آدم آخر منظور مسیحه، آدمی که در زمان آخر ظاهر شد، روح حیات بخش شد. اولی موجود زنده شد، وقتی خدا درش روح حیات رو دمید، گفت که کلام خدا میگه او موجود زنده شد. ولی میگه مسیح چی شد؟ مسیح فراتر از اون شد، مسیح روح حیات بخش شد. نه فقط او خودش حیات داشت، بلکه به او به سرمنشأ حیات تبدیل شد. او نه فقط خودش حیات از دست رفته آدم را به دست آورد، بلکه سرمنشأ حیات برای خلقت شد، برای همه ما شد. و بعد ادامه میده، خوب دقت کنید، پس انسان اول آدم موجود زنده شد، آدم آخر روح حیات بخش شد، ولی روحانی اول نیامد بلکه طبیعی آمد، یعنی آدم اول او آمد و پس از آن روحانی. انسان اول از زمین است و خاکی، انسان اول از زمین است و خاکی، انسان دوم از کجا هست؟ از آسمان است. انسان اول از زمین است، خاکی، انسان دوم از آسمان است. هر آنچه انسان خاکی واجد آن بود در خاکیان نیز وجود دارد و هر آنچه انسان آسمانی داراست در آسمانیان نیز یافت می شود. و همان گونه که شکل انسان خاکی را یعنی آدم رو به خود گرفتیم، شکل انسان آسمانی را نیز به خود خواهیم گرفت. دارجی راجع به کسایی صحبت میکنه که به او ایمان دارن، که با او پیوند شدن. پس این انسانیت نیابتی مسیح، این انسانیت تازه، این انسانی که مسیح باشه، سرمنشأش آسمان هست. گفتم اینجا در وهله اول داره راجع به بدن رستاخیز کرده مسیح صحبت میکنه، ولی صحبتش به یه حقیقت عمیق‌تری هم اشاره داره که این انسان دوم انسانیه که سرمنشأش آسمان هست، از آسمان آمده است. کلام خدا عزیزان به ما میگه که خدا برای تولید این انسان دوم و این انسانیت جدید به یک عمل پیوند دست زد. اون زمانی که دوره راهنمایی تازه شروع شده بود، نمیدونم الان هم هست یا نه، درس حرفه و فن داشتیم. الان هم هست؟ اونایی که هستش هنوز؟ تو این درس حرفه و فن یک قسمتی بود باغبانی رو یاد میدادم. من شاگرد قوی بودم اون موقع، خوب یادمه. راجب پیوند، راجب عمل پیوند تو باغبانی میگفتن یه درختی که ترش میوهش، حالا پرتقالی یا سیبی هر چیزی که هست، یه کاری میکنن، پیوند میزنن. چطوری پیوند میزنن؟ یه شاخه‌ای رو از یک جایی، الان یادم نیست از کجاها، از یه جایی، از اون درختی که شیرین هست میبرن، میارن به یه قسمتی از درختی که ترش میوهش، یه تیکه رو باز از شاخش بر میدارن، این تیکه رو اونجا میذارن، با یک پارچه چیه، با یه باندی دور اون میپیچن. بعد چی میشه؟ یه معجزه اتفاق میفته. اون درخت ترش شیرین میشه. من نمیگم ها، کتاب رو حرف و فن میگه، بری چک کن. عزیزان کتاب مقدس به ما میگه که درخت نسل بشر ترش شده بود، تلخ شده بود، خراب شده بود، و برای اینکه این درخت رو خدا شفا بده، برای اینکه این درخت رو اصلاح کنه، شیرین کنه میوه‌اش رو، به یک عمل پیوند دست داده. خدا از وجود خودش، کتاب مقدس میگه پسر یگانه خودش رو به این دنیا فرستاد و او انسان شد، کاملا مثل ما، کاملا انسان شد. تا از طریق او، با انسان شدن او، کار شفا و احیای انسان شروع بشه. کتاب مقدس به ما میگه که این انسانیت جدید از طریق عمل تجسم، یا بعضیا میگن تجسد، یعنی انسان شدن خدا در مسیح تولید شده. نتیجه انسان شدن خدا در مسیح است، چون راه دیگری برای شفای این انسان وجود نداشت، راه دیگری برای نجات و تبدیل این انسان وجود نداشت. خدا پسر خودش رو، پولس رسول همین نویسنده میگوید او که همزاد با خدا بود، از برابر بودن با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، خودش رو از جلال الهی خالی کرد و صورت غلام به خودش گرفت و در شباهت انسانها انسان شد، و بعد میگه که خودش رو باز فروتن کرد تا به مرگ، بلکه مرگ صلیب مطیع گردید. همین پولس رسول در دوم قرنتیان باب 8 آیه 8 میگه و شما از فیض عیسی مسیح آگاه هستید که هرچند خودش دولتمند بود، اما به خاطر ما فقیر شد تا ما از فقر او دولتمند شدیم. این آیات که میگم آیات انجیل هست، آیات کتاب مقدس هست. هرچند دولتمند، هرچند همزاد با خدا بود، هرچند که با خدا برابر بود، از آن به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد، فرود اومد، نازل شد. تو جای دیگه میگه او به پایین ترین پایین ها نزول کرد. پولس رسول میگه تا ما را از اون قهقرایی که درش قرار بودیم چیکار کنه؟ بلند کنه، بالا بیاره. خدا پیوند زد. یوحنا، یکی دیگر از شاگردان عیسی مسیح، میگوید کلام، همون کلامی که در آغاز جهان رو خلق کرد، با خدا بود و خدا بود. همون کلام میگه که انسان شد و در میان ما مسکن گزید، پر از فیض و راستی، و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. او از حضور پدر آمد، خدا دست به پیوند زد. در مسیح عزیزان، انسان و خدا، بشریت و الوهیت در ارتباط مستقیم با هم قرار گرفتند و در یک شخص واحد یعنی مسیح با هم پیوند شدند، بدون اینکه هیچ کدوم صفات و خصوصیات خودشون از دست بدن. انسانیت باقی موند، الوهیت هم الوهیت باقی موند، ولی در مسیح این دوتا با هم دیگه پیوند شدن. کتاب مقدس میگه این تماس و این پیوند شخصی میان الوهیت و بشریت مسیح بود که این انسانیت تازه رو به وجود آورد، باعث شفای این انسانیت شد. چون انسان با خدا تماس برقرار، تمام پدران کلیسا راجع به این حقیقت صحبت میکنن. او ما رو کاملا فکر ما رو، روح ما رو، احساسات ما رو، تمامیت وجود ما رو، جسم ما رو، عیناً اونچه که هستیم با خودش متحد کرد در مسیح. و شفای انسان، تازه شدن انسان، نجات انسان از اونجا شروع شد. انسانی که از آسمان هست. البته امکان این پیوند در این حقیقت بسیار مهم نهفته بود که اصلا خدا از همون اول وقتی که این انسان رو داشت خلق میکرد میگه که او رو به صورت خودمون بسازیم. خدا این انسان رو موجود عجیبی خلق کرده بود، به صورت خودش انسان رو آفریده بود. و در کلام خدا میخونیم که عیسی مسیح پسر ازلی خدا همون صورت اصلی و اولیه خدا بود. پس یه شباهتی بین اینها بود. خدا از اول انسان رو برای این خلق کرده بود که انسان شریک پسر خودش عیسی مسیح بشه، شریک پسر ازلی او بشه، از مقام و امتیازات او برخوردار بشه. خدا انسان رو از روی مسیح الگو برداری کرده بود. هدف زندگی انسان، هدف خلقت انسان این بود که انسان هم شکل مسیح بشه، هم شکل پسر خدا بشه. ولی متاسفانه به خاطر گناه انسان سقوط کرده بود و دیگه نمیتونست به اونجا برسه. ولی خدا چیکار کرد؟ خدا همون الگوی اولیه رو، همون پسر خودش رو که صورت حقیقی خدا بود، جلال خدا حقیقتاً در او نمایان بود، همون که برگشت گفت هر که مرا دید پدر را دیده است. کی میتونه همچی حرفی بزنه؟ عیسی مسیح گفت، چون او صورت حقیقی و کامل خدا بود. او آمد بین ما، آمد بین ما تا این انسانیت جدید را به وجود بیاره. خدا در مسیح پسر خودش رو به این جهان فرستاد تا در پیوند مستقیم با این انسان باعث شفا و احیای ما بشه. ما در مسیح و در انسانیت نیابتی او با یک انسان حقیقی، با یک انسان راستین، با یک انسان کامل، اونطوری که خدا از اول در نظر داشت روبرو هستیم. ولی نکته ای که مهم هست اینجا این هست که این انسانیت تازه، این انسانیت نوینی که مسیح باشه، در مسیح ما میبینیم، به آسونی و به طور مکانیکی و خود به خودی به وجود نیامد. بلکه مسیح اون رو با عبور از همه مراحل زندگی یک انسان واقعی به وجود آورد، تولید کرد. اینطوری نبود که مسیح آمد روی زمین و این انسانیت جدید تولید شد. نه، باید او مثل ما میشد، باید او کاملا در جای ما قرار می گرفت، باید او تو تمام تجربیات ما سهیم و شریک میشد، باید او تمام اون مراحلی رو که ما به طور معمول از آن میگذریم ازش میگذشت تا بتونه ما رو شفا بده و تبدیل کنه. به همین خاطر عزیزان، همه مراحل و ابعاد زندگی مسیح برای نجات ما مهم هستند. چرا که عیسی مسیح تو همه اونها به نمایندگی از ما عمل کرد و باعث شفا و آزادی و احیای ما شد. او تمام مراحل زندگی یک انسان رو دونه به دونه در کاملیت انجام داد. این پسر خدا، این انسان دوم، تمام اون رو انجام داد تا ما را نجات بدهد، تا ما را شفا بدهد. من میخوام حالا چند تا از این مراحل رو خیلی خلاصه بهش اشاره کنم که شما ببینید چطوری مسیح تمامیت وجود ما رو تبدیل میکنه. اول از همه در تولدش، تولد مسیح باعث نجات ما میشه. تولد مسیح از روح القدس، همه ما داستان تولد مسیح از باکره رو میدونیم که چطور جبرائیل به مریم ظاهر میشه و وعده میده که تو فرزندی به دنیا خواهی آورد و مریم متعجب میگه این چطور میشه، چطور ممکنه، من با کسی نبودم تا حالا. یه روح القدس بر تو خواهد اومد، قدرت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، به همین خاطر اون مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد. تولد مسیح از روح القدس عزیزان شروع خلقت تازه و مبنای تولد تازه ما هست. او از روح به دنیا آمد تا ما بتونیم از روح زاده بشیم، تا ما بتونیم تولدی تازه پیدا بکنیم. یوحنای رسول میگه که وقتی که اون نزد خواستانش اومد، اون خواستان او قوم او را قبول نکردند، ولی به اونهایی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا شوند. با اونهایی که نه از غریزه یک مرد یا خواست یک مرد، بلکه از خدا متولد شدند. تولد مسیح از روح القدس شروع خلقت تازه است. همونطوری که روح خدا در آغاز خلقت بر سطح آبها قرار گرفت، یاد داریم وقتی که خدا جهان رو خلق می‌کرد در مراحل اولیه میگه جهان خالی و بی‌شکل بود، روح خدا سطح آبها را فرو گرفت، برش سایه افکن شد و در اتحاد با کلام خلاق خدا می‌بینیم که آفریده شد جهان، جهان خلق شد. حالا در رحم مریم بار دیگه روح خدا در اتحاد با کلام خدا، یعنی مسیح که کلمه خدا و کلام خدا بود، روح القدس حالا در رحم مریم داره خلقت جدیدی رو آغاز میکنه. آنچه در رحم مریم شکل میگیره شروع خلقت تازه است. مسیح شروع این انسانیت تازه و این خلقت تازه است، چون از روح خدا به دنیا اومد تا مبنای تولد تازه ما باشه. خواهیم دید که ما تولد تازه پیدا میکنیم چون که مسیح، این انسانیت مسیح از روح خدا مولود شد، از روح خدا به دنیا آمد. در مرحله بعدی میبینیم در تعمید آب عیسی که بسیاری از کلیساها اون رو خیلی جدی به یاد میارن و جشن میگیرن. توی کلیساهای پروتستان ما خیلی به این موضوع توجه نکرده ایم متاسفانه. یک آیین بسیار مهمی هست، یک زمان بسیار مهمی هست، چون که در تعمید آب عیسی ما میخونیم که چطور عیسی مسیح رفت پیش یحیی و تعمید گرفت. اینجا ما میبینیم که او به عنوان انسان تازه به نمایندگی از همه انسانهای گناهکار از یحیی تعمید میگیره. عیسی احتیاج نداشت تعمید بگیره، خود یحیی بهش میگه تو میایی از من تعمید بگیری؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم. و ولی از اونجا عیسی داره کار نمایندگی خودش رو شروع میکنه، با ما متحد شده، با من و شما، با انسانیت گناهکار. او به نمایندگی از همه ما از یحیی تعمید میگیره. تعمید آب عیسی شروع نمایندگی او هست. او تعمید میگیره و از طریق اون تعمید کار برگردوندن انسانیت سقوط کرده ما رو به سوی خدا شروع میکنه. ما از خدا دور شده بودیم، ما از خدا روی گردانده بودیم، ولی این انسانیت جدید که در عیسی به دنیا اومده کاملا داره چی کار میکنه؟ داره برمیگرده به سوی خدا. تعمید توبه بود، تعمید آب، و عیسی به نمایندگی از ما تعمید میگیره تا ما بتونیم توبه کنیم، ما بتونیم بازگشت کنیم، ما بتونیم به سوی خدا برگردیم. این انسانیت تازه عیسی شروع بازگشت ما به سوی خدا. سوم، میبینیم که در همون موقع تعمید عیسی از روح خدا پر میشه، روح القدس بر او قرار میگیره. پر شدن مسیح از روح و سکونت و عمل دائمی روح القدس در عیسی موقعی که تعمید میگیره مبنای پر شدن ما از روح القدس هست. البته او در مراحل مختلف با روح القدس در تماس هست، ولی پر میشه از روح القدس، این انسانیت جدید، تا ما بتونیم از روح خدا پر بشیم، تا ما بتونیم مثل او تحت کنترل و تحت هدایت روح القدس زندگی بکنیم. پیروزی عیسی بر وسوسه های شیطان در بیابان که کلام خدا میگه با قدرت روح القدس انجام شد، باز مبنای قدوسیت ما هست. او شیطان رو شکست داد، او در خلاف آدم، بر خلاف همه ما که تسلیم وسوسه ها شدیم و سقوط کردیم، عیسی مسیح بر شیطان پیروز شد و با پیروزی خودش پایه و اساس پیروزی ما رو بر شیطان فراهم کرد. او پادشاهی خدا رو آغاز کرد، هم اعلام میکرد پادشاهی خدا رو، هم عملا اون رو توی زندگی خودش پیاده میکرد. بیماران رو شفا میداد، گرسنگان رو سیر میکرد، کسانی رو که با خدا بیگانه بودن دوباره به آغوش خدا باز میگردوند و اونها رو شریک مواهب پادشاهی خدا میکرد. چون او این پادشاهی رو شروع کرد و تجربه کرد و درش زندگی کرد، من و شما امروز میتونیم در این پادشاهی زندگی بکنیم. او به نمایندگی از ما تمام این قدم ها رو برداشت. بالاخره میرسیم به رنج ها و مرگ عیسی بر صلیب که در همین دو سه هفته گذشته ما اون رو جشن گرفتیم. مسیح به نمایندگی از ما در اطاعت کامل از پدر زندگی کرد و بعد در جای ما و به نمایندگی از ما روی صلیب مرد، رنج کشید و مرد. او در جای ما و به نمایندگی از ما مجازات گناه رو که مرگ بود، مرگ در واگذاشتگی از سوی خدا، تجربه کرد. فریاد زد: الهی الهی چرا مرا واگذاشتی؟ او کاملا در جای ما قرار گرفته بود، به نمایندگی از ما به سوی خدا فریاد برمیاره و تجربه میکنه اون واگذاشتگی ما را، چون که نایب ما و نماینده ما بود، در جای ما، به جای ما قرار گرفت. حکم محکومیت گناه یعنی مرگ در صلیب مسیح اجرا شد. خدا گفته بود اگر کسی گناه بکنه میمیره. مسیح بیگناه روی صلیب رنج کشید و مرد تا ما از مرگ آزاد بشیم، تا ما با او نسبت به گناه بمیریم و از محکومیت گناه آزاد بشیم. پولس رسول در رومیان باب 8 همین موضوع رو به روشنی بیان کرده. در آیات سوم در رومیان، یکی از نامه‌های پولس، اینطور میگه پولس رسول: اول میگه در مسیح عیسی، کسانی که در مسیح عیسی هستند برای اونها هیچ محکومیتی نیست. اونها آزاد شدن از هر محکومیتی. چرا؟ به خاطر اینکه اینطور میگه، میگه زیرا از آن رو که به سبب، میگوید که چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود خدا به انجام رسانید، او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد و بدین سان در پیکری بشری حکم محکومیت گناه را اجرا کرد. خدا حکم محکومیت گناه را در بدن مسیح اجرا کرد. او روی صلیب رنج کشید و مرد، نه برای گناهان خودش بلکه به نمایندگی از ما، تا ما را از محکومیت آزاد بکنه. بالاخره در رستاخیز او از مردگان، باز هم او در اتحاد با ما و به نمایندگی از ما عمل میکنه. او نوبر کسانی است که قیام میکنن، او نوبر رستاخیز کنندگان هست. در رستاخیز مسیح این انسانیت نوین کامل شد. رستاخیز مسیح اعلام این حقیقت بود که برای این کسی که روی صلیب مصلوب شد حقیقتا پارسا بود، حقیقتا گناهکار نبود، پس خدا او را از مردگان زنده کرد و با زنده شدن او در واقع ما هم با او زنده میشیم، ما هم در پارسایی او، در اعاده حق او شریک میشیم. خدا ما را هم با عیسی زنده میکند. بارها توی کتاب مقدس میخونیم که ما با مسیح مردیم و با مسیح از مردگان برخاستیم. پس رستاخیز مسیح هم به نمایندگی از ما انجام شد تا ما با در اتحاد با رستاخیز او بتونیم از حیات جدیدی که او به وجود آورده برخوردار بشیم. حتی صعود او به آسمان، کلام خدا میگه به نمایندگی از ما انجام شد. او وقتی که به آسمان رفت، به دست راست پدر نشست، انسانیت رو به حضور پدر برد، به نمایندگی از ما رفت. مسیح انسانیت رو نذاشت پایین، خودش بره بالا. مسیح انسان رو با خودش به دست راست خدا برد، به اون جایی که انسان براش خلق شده بود. انسان آفریده شده بود تا همدم خدا باشه، هم نشین خدا باشه، با خدا رابطه داشته باشه. و در عیسی مسیح این انسانیت جدید به اون هدف اولیه دست پیدا کرد. او انسانیت رو به دست راست خدا، بر تخت خدا قرار داد، در مشارکت و مصاحبت با پدر آسمانی، و انسانیت رو از مقام و امتیازات خودش به عنوان پسر خدا برخوردار کرد. ولی همه اینها که تا اینجا گفتیم همش در مسیح اتفاق افتاد، همش تو خود مسیح اتفاق افتاد. او بود که از روح القدس به دنیا آمد، او بود که در تعمید تعمید گرفت و از روح خدا پر شد، او بود که بر شیطان غلبه پیدا کرد و شیطان رو شکست داد و تو تمام زندگیش مقدس زندگی کرد، او بود که روی صلیب محکومیت گناه رو بر خودش متقبل شد و روی صلیب مرد، و او بود که در رستاخیز مردگان زنده شد و بعد از 40 روز می‌بینیم که به آسمان صعود کرد و به دست راست خدا نشسته است. این انسانیت تازه تنها در او تا اینجا تحقق پیدا کرده. چطور نصیب ما میشه؟ چطور این انسانیت جدیدی که عیسی مسیح با پیوند دادن خدا و انسان به وجود آورد نصیب بقیه انسان ها میشه؟ آخرین چیزی که ما در این باره میخونیم، نکته نهم، و خیلی چیزهای دیگه میتونیم بگیم، ولی میگه او روح القدس را دریافت کرد. نه؟ در لوقا، در اعمال رسولان باب دوم، وقتی که پتروس رسول روز پنتیکاست داره صحبت میکنه، چی میگه؟ میگه اون روح القدس رو اول از پدر دریافت کرد. یهو به دست راست خدا پتروس داره به یهودیایی که آمده بودن متعجب بودند از اون چه که داشت اتفاق میافتاد، پتروس شاگرد عیسی به اونها اینطور میگه خدا همین عیسی را برخیزانید، یعنی عیسی را که شما کشتیدش، خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرد. مگر عیسی روح القدس رو نداشت؟ او از پدر روح القدس را چکار کرد؟ روح القدس موعود را دریافت کرد و این را که اکنون میبینید و میشنوید، یعنی پنتیکاست، تمام اون ریزش روح القدس و عطایای روح، میگه تمام این رو حالا از دست راست خدا اول خودش دریافت کرد و حالا داره بر کلیسای خودش، بر همه اونهایی که به او ایمان آوردند فرو میریزد. او روح القدس رو به نمایندگی از ما به طور کامل از پدر دریافت کرد. البته این از تولد او شروع شده بود، او از روح القدس به دنیا آمد، در تعمید او پر از روح القدس شد، در خدمتش به قوت روح القدس عمل میکرد، ولی این رو در صعودش به کمال رسوند. روح القدس رو به عنوان یک انسان، به عنوان این انسانیت نوین دریافت کرد و آن را بر تمام کلیسا و بر هر یک از ما فرو ریخت و فرو میریزد تا ما بتوانیم از طریق روح القدس در همه اون چیزایی که تو این 8 نکته قبل گفتیم شریک بشیم. تا روح القدس بر ما نیاد، تا روح خدا بر ما نریزه، آنچه که این انسان تازه انجام داد، آنچه که مسیح انجام داد از تولدش تا صعودش به آسمان، فقط برای خودش باقی میمونه. هرچند که مبنای نجات ما هست، تولد او مبنای تولد تازه ماست، تعمید او مبنای تعمید و بازگشت و توبه ماست، پر شدنش از روح القدس مبنای پر شدن ما از روح القدس هست، ولی مبنا فقط کافی نیست. مبنا رو او فراهم کرد مسیح، ولی وقتی که به آسمان رفت روح القدس را ریخت. روح القدس چی کار میکنه؟ روح القدس مسیح را، این انسانیت تازه را که کامل شده حالا بر دست راست خدا در نشسته است، این عیسی را در من و شما ساکن میکنه. آمین، هللویا. مسیح در ما امید جلال، مسیح در ما انسانیت جدید، مسیح در ما پادشاهی خدا که حالا توی زندگی ما عملا پیاده میشه، چون که او خودش تمام اینها رو برای ما انجام داده. نجاتی که کتاب مقدس راجع بهش صحبت میکنه، شفایی که کتاب مقدس راجع بهش صحبت میکنه، حیاتی که کتاب مقدس راجع بهش صحبت میکنه، یک واقعیتی که اتفاق افتاد، این انسانیت جدید به وجود آمده. ما بر اساس یک واقعیت تاریخی زندگی میکنیم با آن اینه که مسیح این انسانیت تازه است و حالا به وسیله روح القدس این انسانیت تازه در قلب هر یک از اونهایی که به او ایمان میارن قرار میگیره. پس اینجا میبینیم که چقدر این انسانیت نیابتی مسیح مهمه، چقدر انسان بودن مسیح برای ما مهمه. ما ایرانی ها خیلی، مخصوصا وقتی ایمان میاریم به عیسی مسیح، برای الوهیت مسیح غیرت زیادی داریم. مسیح خداونده، آمین. الوهیت مسیح رو خیلی بهش ارادت داریم، خیلی غیور هستیم، ولی درباره انسانیت مسیح خیلی وقتا به اندازه کافی فکر نمی کنیم. بله، خدا بودن او بسیار مهمه. اگر او خدا نبود نمی تونست انسانیت سقوط کرده ما را تبدیل بکند. و اگر انسان نبود نمیتونست این کار رو در درون طبیعت ما انجام بده. او باید انسان میبود، انسان میشد. ولی خدا رو شکر که او هم خدا و هم انسان بود، هم خدا و هم انسان هست، چون که تجسم ادامه داره. امروز او به دست راست خدا، هم خدا و هم انسان، او هنوز نماینده من و تو هست. بله، او انسان شد تا انسانیت و الوهیت رو با هم پیوند بده، تا از این طریق انسان رو خداگونه بکنه، انسان رو هم شکل خدا بکنه. هر آنچه برای نجات ما لازم هست عزیزان از پیش در مسیح انجام شده. کافی است که با ایمان او را به قلب خودمون دعوت کنیم تا در این انسانیت تازه شریک بشیم. مسیح نجات ما را کامل کرده. چیزی نمونده که ما بخوایم کامل کنیم. چیزی نمونده که ناقص باشه. او تمام اون چیزی که لازم بود انجام داده. ولی این تنها وقتی مال ما میشه که با ایمان او رو در آغوش بگیریم و بخوایم که روح مسیح در قلب ما ساکن بشه، تا هر اون چیزی که مسیح انجام داد در دوره زندگیش روی زمین و در قیامش و در صعودش، ما هم بتونیم در اتحاد با او انجام بدیم. امروز من و شما به کدوم قسمت از آنچه که عیسی مسیح برای ما انجام داد احتیاج داریم؟ میتونیم چند لحظه سر پا بایستیم؟ آیا امروز احتیاج ما تولدی تازه هست؟ امروز چندین نفر بلند شدن، چون که دفعه اول بود، شاید نمیدونم به کلیسا میان یا کلن قبلن کلیسا میرفتن. به هر حال آیا تولد تازه رو پیدا کردیم؟ با این انسانیت جدید در من و شما شروع شده؟ اگه نشده امروز فرصتش هست. امروز میتونیم بیایم پیش این عیسی مسیح بگیم خداوند من میخوام اینو. من میخوام که به من تولدی جدید بدی. میخوام قلبی تازه به من بدی. مسیح جان ممنونم. ممنونم خداوندا که تو پایه این انسانیت تازه رو گذاشتی. ممنونم خداوندا. میخوام که بیای و اون رو در من پیاده کنی. در من پیاده. آیا روح القدس رو دریافت کردید از خدا؟ روح خدا رو؟ روح خدا خود خداست. کتاب مقدس میگه خدا میخواد بیاد تو قلب انسان. این یک چیز کوچکی نیست. خدای قادر مطلق بیاد تو قلب انسان ساکن بشه، کمکش کنه، باهاش صحبت کنه، تقدیسش کنه. بله، عیسی مسیح از روح القدس پر شد تا من و شما امروز بتونیم از روح القدس پر بشیم. روح القدس رو در وجود خودمون جا بدیم. بگیم بیا ای روح خدا، بیا پر کن منو. بیا تا قلب من معبد تو بشه. معبد تو بشه. آیا امروز در نبرد خودمون، جنگ خودمون با وسوسه ها احتیاج به قدرت داریم؟ عیسی مسیح بر شیطان پیروز شد. عیسی مسیح تمام وسوسه هایی رو که آدم و حوا داشتند و بالاتر از اونها رو داشت، ولی بر اونها غلبه پیدا کرد. بر خلاف آدم، بر خلاف ما، برخلاف حتی قوم خدا اسرائیل، عیسی مسیح اون انسان راستین پیروز شده است. او پیروز است. برای من و تو پیروز شده. او پیروزی رو برای من و تو به دست آورده. فقط باید اون پیروزی رو بپذیریم، اجازه بدیم روح خدا اون پیروزی رو تو زندگی ما پیاده بکنه، تو زندگی ما عملی بکنه. ولی پایش رو او انجام داده، قدرتش رو او فراهم کرده، واقعیتش رو او تولید کرده، حاضر بیاد در من و تو اجراش کنه. هللویا، هللویا. خداوند شکرت میکنیم، شکرت میکنیم خداوند، شکرت میکنیم که تو آمدی از آسمان و در جای ما قرار گرفتی، نماینده ما شدی خداوند. اون چوری که ما نتونستیم انجام بدیم، اون چوری که خداوند ما ازش خواسته شدیم، تو انجام دادی، برای ما انجام دادی. شکرت میکنیم خداوند برای اینکه روی صلیب به جای ما، برای ما رفتی. محکومیت گناه یعنی مرگ در حق تو انجام شد خداوند. تو واگذاشته شدی روی صلیب، فریاد زدی الهی الهی چرا مرا واگذاردی؟ به خاطر ما، تا ما امروز از محکومیت آزاد بشیم. تو رو شکر میکنیم خداوند عیسی که محکومیت در تو اجرا شده، حکم خدا انجام شده و همه اونهایی که به تو ایمان میارن، همه اونهایی که به تو میچسبند، با تو پیوند میشن، تو رو تو قلبشون جا میدن، همونطور که پولس رسول میگه بر اونها هیچ محکومیتی دیگه نیست، اونها آزاد شدن از محکومیت ها. شکرت میکنیم خداوند، شکرت میکنیم که از مردگان برخواستی تا ما رو زنده کنی خداوند. هللویا. شکرت میکنیم که مرگ رو شکست دادی خداوند. شکرت میکنیم که خداوند ما رو برگردوندی به اون جایی که باید میبودیم. تو ما رو برای حیات جاویدان آفریدی. تو رو شکر میکنیم عیسی مسیح که دوباره خداوند این حیات رو به ما برگردوندی. تو رو میپرستیم، بله خداوند، تو رو میپرستیم عیسی مسیح، چون تو هم خدا و هم انسان هستی. شکرت میکنیم که به آسمان صعود کردی و به دست راست پدر جلوس کردی. امروز ما در تو با پدر مشارکت داریم، امروز ما در تو در اتحاد با تو پدر را، خدا را بابا ابا صدا میزنیم و روح تو در قلب ما شهادت میده که حقیقتاً فرزندان تو هستی. خداوند شکرت میکنیم برای همه این حمایل عظیم، شکر میکنیم و برای پنتیکاست رو شکر میکنیم که روح القدس را بر تمام مؤمنان به خودت خداوند فرو ریختی. هللویا. شکرت خداوند، شکرت خداوند. هللویا، هللویا. هر کسی که خودشو محتاج هر یک از این کارهای عیسی مسیح میبینه، از تولد تازه بگیر تا پر شدن از روح القدس، تا غلبه بر وسوسه ها، تا آزادی از محکومیت گناه، تا اطمینان در مورد رستاخیز مردگان، تا دریافت روح القدس، الان بهترین فرصت عزیزان، بیاییم و از او بخواییم، از او بخواییم، در حالی که میخواییم وارد این سفره مهم بشیم، این میز عشا، میز شام خداوند که سمبول همین حقیقته. ما از او میخوریم و از او مینوشیم تا او در ما قرار بگیره، تا با او متحد بشیم، با او یکی بشیم. ولی بیایید الان در این چند دقیقه از خداوند بخواییم. خداوند، من میخوام، منو نجات بده، منو تولدی جدید بده، به من حیات بده. میپذیرم خداوند، تو رو در قلبم میپذیرم عیسی مسیح. هللویا. شکر آدابا.